شش است در ایران. من پروانه وحید منش با شما هستم با آخرین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا. دبیرکل ناتو میگوید هنوز نشانه‌ای درباره ادعای روسیه از کاهش تنش ندیده، اما میتوان محتاطانه خوشبین بود. برای اولین بار نخست وزیر اسرائیل در بحرین با پادشاه این کشور دیدار میکند. و وزیر ارتباطات میگوید سرعت اینترنت در ایران از افغانستان بیشتر است. خوش آمدید به این بخش خبری. پس از آن که مسکو اعلام کرد بخشی از نیروهایش در نزدیک مرزهای اوکراین را پس از پایان مأموریت روانه پایگاه‌هایشان می‌کند، دبیرکل سازمان ناتو گفت هنوز این سازمان نشانه‌ای برای اثبات این ادعا ندیده است.
The signs coming from Moscow about willingness to continue to engage in diplomatic efforts. That gives some reason for caution.
دبیرکل ناتو در همین حال گفت نشانه‌هایی از سوی مسکو وجود دارد که دیپلماسی ادامه خواهد یافت و این می‌تواند دلیلی برای خوشبینی محتاطانه باشد. دبیرکل ناتو، سازمانی که مسکو منتقد گسترش آن در نزدیکی مرزهای روسیه است، استقرار بیش از 100,000 نیروی ارتش روسیه در اطراف مرزهای اوکراین را از جنگ جهانی دوم تا کنون بی‌سابقه توصیف کرد. کشورهای غربی در هفته‌های اخیر از افزایش نیروهای ارتش روسیه در مرز با اوکراین شدیداً ابراز نگرانی کرده و درباره احتمال وقوع یک جنگ قریب الوقوع هشدار می‌دهند. در همین راستا اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز سه‌شنبه به مسکو سفر کرده تا در گفتگو با ولادیمیر پوتین از سطح تنش و خطر جنگ بکاهد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، اولین رهبر این کشور خواهد بود که در منامه با پادشاه بحرین دیدار می‌کند. این سفر 17 ماه پس از امضای پیمان ابراهیم و عادی‌سازی روابط میان دو کشور انجام می‌شود. امارات متحده عربی و بحرین سومین و چهارمین کشور عربی هستند که پس از مصر و اردن اقدام به عادی‌سازی روابط با اسرائیل می‌کنند. نخست وزیر اسرائیل پیش از سفر به بحرین بر اهمیت همکاری میان کشورها برای مقابله با چالش‌های مشترک تأکید کرده بود. ناظران می‌گویند مهمترین چالش مشترک میان اسرائیل و این کشورهای عربی مقابله با ایران است. بحرین در سال‌های اخیر تهران را همواره به دخالت در امور داخلی خود متهم کرده است، اتهامی که ایران آن را رد می‌کند. با بالا گرفتن انتقادها از افزایش انتقال اختلال اینترنتی و کندی سرعت اینترنت در ایران، وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی گفت که سرعت اینترنت در ایران از افغانستان بیشتر است. واکنش عیسی زارعپور پس از آن مطرح شد که برخی کاربران فضای مجازی گفته بودند سرعت اینترنت در ایران از افغانستان کمتر است. اختلال در اینترنت در حالی از سوی کاربران گزارش می شود که محدودیت‌های ناشی از شیوع کرونا موجب اتکای بسیاری از بخش‌ها از جمله آموزش به این ابزار شده است. یک مقام وزارت علوم به خبرگزاری ایلنا گفته است اختلالات در کیفیت و سرعت اینترنت در چند ماه گذشته موجب مشکلات در برگزاری کلاس‌ها و امتحانات شده است. در حالی که علت اختلالات اینترنتی در ایران از سوی مقام‌های مسئول اعلام نشده، مهرداد ویسکرمی، دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت، روز 25 بهمن به روزنامه انتخاب گفت که کندی اینترنت ارتباطی به طرح محدود کردن اینترنت موسوم به صیانت ندارد و شاید به دلیل برخی تجمعات باشد. او توضیح بیشتری در این باره نداد. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس ایران، از حاشیه‌نشینی حدود 1/4 جمعیت ایران خبر داد. به گفته آقای یوسفی در حال حاضر 20 میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین شدند که این میزان به دلیل اتخاذ سیاست‌های غلط بخشی‌نگری بوده است. آقای یوسفی بازار مسکن را متأثر از تورم 50% دانسته و از جمعیتی حدود 7 میلیون خانوار اجاره نشین در کشور خبر داده. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره تبعات اقتصادی اجتماعی حاشیه نشینی پرسیدم.
اون چیزی که ما به عنوان حاشیه نشینی در ایران میبینیم البته نسبت به 10 سال گذشته توسعه پیدا کرده و این بی ارتباط نیست با شرایط خاص اقتصادی ایران، یعنی شرایطی که توصیف میشه با رکود اقتصادی، تورم و بیکاری. خانوار به تدریج که اعضاش بیکار میشن، درآمدش کاهش پیدا میکنه و به زیر خط فقر فرو میغلطه، طبیعی است که دوچار حاشیه نشینی میشه. و البته حاشیه نشینی داره پیامدهای بسیار گسترده‌ای هست در زمینه اقتصادی، سیاسی و همچنین به هر حال اجتماعی، و این پیامدها البته منفی است، چرا که اون بخش های حاشیه نشین معمولا متمایز میشن با این قضیه که فرضاً اونجا بزهکاری زیاده، امکان اینکه نیروی کار فرضاً کار پیدا بکنه بسیار کمه، و در نتیجه ما شاهد یک در واقع دور باطل هستیم میان فقر حاشیه نشینی و فقر و البته برون افتادگی اجتماعی و سیاسی.
آقای علویدی، در کنار مسئله حاشیه نشینی که خب این روزها در ایران به یک مسئله بسیار مهمی هم تبدیل شده، ما مسئله اجاره نشینی را هم در کشور داریم که رشد بسیار بالایی داشته در سالهای اخیر. نزدیک به 7 میلیون خانواده ایرانی اجاره نشین هستند. پدیده اجاره نشینی چقدر میتونه به عدم ثبات اقتصادی و بحرانهای معیشتی در یک کشور مرتبط باشه و چه تبعات اجتماعی داره اجاره نشینی؟
خب اگر باز به اون تنگناهای اقتصادی ایران که مهمترین شاید بشه گفت که فرضاً تورم و بیکاری هست و البته کاهش ارزش پول ملی و تورم بخصوص در بازار مسکن، طبیعی است که یک به اصطلاح فرایندی از 10 سال پیش در ایران اتفاق افتاده و اون هم یکی بدنشینی، حاشیه نشینی و حتی مهاجرت. پیش از این قضیه مهاجرت بود از نقاطی که فرضاً دور افتاده بودن به شهرهای بزرگتر یا تهران، اما در سالهای اخیر ما شاهد یک فرایند برعکس هستیم، به این معنی که به دلیل گران شدن خانه، تورم و کاهش درآمد خانوار ترجیح میده بره به نقاطی که فرضاً ارزانتره یا حاشیه شهرها یا حتی به شهرستانها. و این البته در مورد خاص اجاره نشینی هم میشه دید که آمار به صراحت مقایسه میان مالکیت خانه و اجاره نشینی نشون دهنده این است که اجاره نشینی بیشتر شده بنابر آمارهای مرکز آمار ایران، و این نشان دهنده به طور کلی کاهش قدرت خرید خانوار و به هر حال طبیعتاً این است که خانوار امکان کمتری رو داره برای اینکه تملک بکنه محل مسکونیش رو، و تو بدترین حالت میتونه حتی به حاشیه نشینی بیانجامه، به این معنا که خانواری که قبلا خانه ای داشته الان در اینکه در به علت شرایط موجود و اینکه نمیتواند اون خانه رو نگه داره اون رو میفروشه، به حاشیه پناه میبره برای اینکه دست کم یک سختی رو به روی سر داشته باشه.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره تبعات حاشیه نشینی در این روزهای ایران که به شدت گسترش یافته.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر،
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
مقامات جمهوری اسلامی واکنش‌های زیادی به فایل صوتی محرمانه فرماندهان ارشد سپاه داشتند، فایلی که توسط رادیو فردا منتشر شد. این واکنش‌ها کوشیدند تا از اهمیت افشای این فایل صوتی بکاهند. بیشتر بشنویم در گزارش نسرین افشار.
واکنش‌های دیرهنگام به فایل صوتی که توسط رادیو فردا منتشر شد و مربوط به جلسه محرمانه فرماندهان اسبق سپاه در مورد فساد نیروهای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران بود، بازتاب گسترده‌ای در میان محافل سیاسی و مردم داشت. در این بین، واکنش‌های سیاستمداران حکومت سعی در کم اهمیت جلوه دادن و ناچیز پنداری این فایل صوتی را داشت. آنها در اقدامی هماهنگ سعی در برای سران نظام در فسادهای مطرح شده داشتند و البته بحث نفوذ در مباحث محرمانه و امنیتی کشور کلید واژه‌ای بود که در این اظهار نظرها دیده می‌شد. روز دوشنبه حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده رهبر جمهوری اسلامی، در روزنامه کیهان گفت که به باور او هیچ کجای این ماجرا ناپسند و پلشت نبوده است. او نوع عملکرد فرماندهان و مسئولان سپاه در مورد این فساد اقتصادی را نشانه پاکدستی، مسئول مسئولیت شناسی و تعهد دانسته و عملکرد قوه قضاییه در این مورد را نیز افتخارآمیز ارزیابی کرده است. این اظهارات در حالی است که یک بخش برجسته از فایل صوتی کم آوردن 8000 میلیارد تومان معادل 2 میلیارد دلار در بنیاد تعاون سپاه و تلاش محمد باقر قالیباف برای رفع و رجوع کردن این مسئله است. آقای قالیباف همکنون رئیس مجلس است. ارزیابی حسن شریعت‌مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان، به این واکنش‌ها و فساد نهادینه در جمهوری اسلامی به رادیو فردا این است.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه‌ای هم یه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اونطور که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه‌ای و از نظر آقای خامنه‌ای گزینه سبیست که یک پلی بین سپاه و سیاست شده. رئیس مجلس با خاندان خامنه‌ای مربوطه و شاید اگر خامنه‌ای دار دنیا رو ترک کنه، در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند، مهره مهمی برای خامنه‌ای باشه و مورد اعتماد باشه.
با این حال برخی از نمایندگان و مشاوران رئیس مجلس سعی کردند در اصالت فایل صوتی شک کرده و یا از اهمیت آن بکاهند. در اظهار نظر دیگر نماینده بهشهر در مجلس گفته است که هر آدم عاقلی میتواند بفهمد که اینها ساخته دست و پرداخته کارهای گرافیکی و رسانه‌ای است. غلامرضا شریعتی به سایت انتخاب گفته است این فایل صوتی که در فضای مجازی منتشر شده هیچ مفهومی ندارد. یعنی کسی نمیتواند صدا را به درستی تشخیص دهد. این نوع کارها را هر فرد دیگری هم میتواند درست و برای تخریب افراد استفاده کند. مجتبی توانگر دیگر نماینده مجلس نیز گفته است که در ماجرای انتشار این فایل نام افراد مختلف برده میشود که فرافکنی است. او مدعی شده که تخلفات این افراد بررسی قضایی شده و به همین دلیل حکم تبرئه صادر شده است. این ادعا در حالی مطرح می شود که قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران که مسئول رسیدگی به پرونده هلدینگ یاس وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده است، هیچ گزارشی از روند دادگاه، حکم صادره و سرنوشت متهمان منتشر نکرده است. این واکنش ها در حالی است که سردار رمضان شریف، سخنگوی سپاه پاسداران، بدون ارائه هیچ سند و مدرکی مدعی شده است، متهمان پرونده در حال سپری کردن دوران محکومیت خود هستند.
نسرین افشار نگاهی داشت به واکنش مقامات جمهوری اسلامی به فایل صوتی فرماندهان ارشد سپاه که رادیو فردان را منتشر کرده است.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
وزارت بهداشت ایران از مرگ 167 بیمار مبتلا به کووید 19 طی شبانه روز گذشته خبر داد و گفت ابتلای قطعی بیش از 25 هزار نفر دیگر نیز تایید شده است. این آمار فزاینده که بسیار کمتر از آمار واقعی است، در حالی مخابره می شود که مناطق بیشتری در ایران از لحاظ شیوع کرونا به حالت قرمز درآمدند. در سطح جهانی سازمان بهداشت جهانی گفته است که شیوع سویه اومیکرون در شرق اروپا گسترش یافته و کشورها باید تدابیر محدود کننده را در این زمینه اعمال کنند. سازمان بهداشت جهانی میگوید کشورهای آذربایجان، بلاروس و گرجستان در معرض خطرند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.